بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم محضر برادران عزیز. تشکر میکنیم از اینکه این فرصت و این توفیق دست داد که محضر شما هم خسته نباشید، هم یک نگاه مجدد به نظام انتخاباتی ویژه‌ای که پس از انقلاب اسلامی در جهان جدید برای نخستین بار به وجود آمد چند نکته گفتگو کنیم. بنده هم تشکر میکنم از این اشعار و نکاتی که برادر عزیز کرد اهل سنت گفتند و حقیقت همینه که ایشون گفتند. ایشون فرمودند که من اهل سنتم و اسم پدر و مادر و برادرانم و برادر شهیدم و اینها فاطم زهرا و علی نقی و غلام رضا و ایناست. رابطه شیعه و سنی در جهان اسلام از جمله در ایران همواره همین بوده که شیعه و سنی هر دو علی‌رغم تفاوت‌هایی در مباحث کلامی و فقهی که طبیعی است و عیبی هم نداره، همه محب اهل بیت، همه قائل به وحدت و برادری بودن و هستند و این جریان‌های فاسد و نفوذی و وابستن که یا به اسم شیعه یا به اسم سنی دیدگاه‌های تشیع لندنی و تسنن آمریکایی و وهابیگری رو ترویج میکنن و الا شیعه و سنی در ایران و در بسیاری جای دیگه همواره برادر بودن و در کنار هم. در همین کردستان من سید سنی دیدم که متولی امامزاده بود، تو سنندج، اطراف سنندج امامزاده ای بود رفتیم، کسی که متولی و مسئول امامزاده بود ایشون سید بود، از اولاد اهل بیت بود، سنی بود، متولی امامزاده ای که جزو اولاد اهل بیت. همه جای دنیا هم همینطور بود. همه جای دنیا، ما هر جا که رفتیم از شرق آسیا تا شمال آفریقا تا بالکان، اونایی که اهل سنتن که اکثریت مسلمین هستن علی‌رغم اینکه خودشون با هم اختلاف مذهبی، مذاهب مختلف فقهی کلامی دارن، اغلب اینها من دیدم محب اهل بیت و به طور ویژه علی و فاطمه و حسنینن و این نگاه های تکفیری فاسد، اینا اختراعات رژیم های فاسد وابسته منطقه مثل آل سعود با دلارای نفتی است و با حمایت آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، صهیونیست‌ها و یک بدعتی است در بین جهان اسلام. این شیوه انتخابات که شما برادران عزیز در واقع خادمان جمهوریت و اسلامیت هستید و بزرگترین نهاد اجتماعی مشروعیت بخش به حاکمان جمهوری اسلامی رو عملا مدیریت میکنید و تأمین میکنید و کار بسیار بزرگی است. این شیوه انتخاب در تمام جهان، جهان امروز، مختص به ایرانه. یه الگوی جدیدی است برای دولت سازی، حاکمیت سیاسی و علی‌رغم خب مشکلاتی که درش بوده، هم به لحاظ نظری ممکنه کسانی به جزئیاتش اشکالاتی داشته باشن، پیشنهاداتی داشته باشن و عیبی هم نداره و در خود قانون اساسی هم جا برای اجتهاد و اصلاح برش باز شده و میدونید قانون اساسی خودش رو به دو بخش تقسیم کرده، بخش غیر قابل تجدید نظر و بخش قابل تجدید نظر به مکانیزم قانونی. بخش غیر قابل تجدید نظر اون چیزی است که اسلامیت یا جمهوریت این نظام رو به خطر بندازه و تغییر ماهیت درش ایجاد کنه، یعنی یه جور یه جمهوری اسلامی تعریف کنه که خلاف ضوابط اسلام هم بتونه عمل کنه یا بدون مشارکت و رأی مردم بتوانه حاکم تعیین کنه. اینا خط قرمز است، نباید تغییر کنه. اما در مورد شیوه ها، مکانیزم اجرا، نحوه تنظیم قوا و جزئیات در حوزه انتخابات یا در حوزه اعمال مدیریت، تا چرا، خود قانون اساسی میگه جا برای تأمل و تجدید نظر و بحث هست و با یه مکانیزم قانونی یه بخشایش که به جنبه های اجرایی کار داره قابل تجدید نظره. اون بخشی که گفتن قابل تغییر نیست، چون تغییر اونا ماهیت این نظام رو دچار استحاله میکنه و کسانی بودن آمدانه، غیر آمدانه، غیر آگاهانه یه وقتایی از تغییر در این دو اصل که یکی به محتوای سیستم کار داره، یعنی اسلامیت،
یکی به فرم این سیستم کار داره، یعنی جمهوری و انتخاباتی بودن. و گرچه تئوری جمهوریت در انقلاب فرانسه تحقق پیدا کرده و مطرح شده، اما اولین نمونه حکومت جمهوری که نام میبرن و میگن آقا این الگوی نظام لیبرال دموکراسی بوده و هست و اینا، نظام سیاسی امریکاست. که یه مقایسه اگر فرصت بشه بکنم از دو جهت، از دو حیث. یک، صلاحیت حاکمان، همین کار که شماها از جمله بخشش به شماها مربوطه، به بعضی از دوستان، و همینطور جمهوریت نظام. این دوتا چقدر رعایت میشه؟ یعنی واقعا چه مقدار به رأی واقعی و افکار عمومی مردم امریکا در انتخابات ریاست جمهوری مثلا توجه میشه، سیستماتیک و غیر سیستماتیک، و چه مقدار مسئله صلاحیت نامزدها اصلا مطرحه؟ اصلا صلاحیت مطرحه یا اینکه اینا نمایندگی میکنن منافع کدام جریان اقتصادی و سیاسی خاص؟ و وقت در قانون اساسی ما اینا چطور علاج شده؟ قبل از اینکه این نمونه ها رو در این دو جهت خاص عرض بکنم، یکی مسئله صلاحیت و یکی جمهوریت، یه مقایسه بکنیم بین این دو نظام، نظام انتخاباتی که البته شباهتایی هم از جهاتی با هم دارن. یه نکته ای رو در باب همین اسلامیت و جمهوریت عرض بکنم که دو تا جریان، دو تا تفکر افراط و تفریطی داریم که هر دو خطرناکن، چه دانسته تعقیب بشن چه ندانسته. بعضی خطر تئوریک و نظریشون بیشتره، بعضی خطر عملیش. و اون اینه که ممکنه کسانی تو ذهنشون بیاد که حالا اصلا اصل انتخابات برای چی؟ وقتی که حکومت، اگه حکومت اسلامی قرار باشه، تابع ضوابط اسلامی باشه، مشروع باشه، اسلامی باشه دیگه، مشروعه دیگه، احتیاجی به جلب رضایت مردم، توجه مردم نداره. و فکر میکنن که این مسئله جمهوریت نه فرمش که انتخابات مثلا چهار سال باشه، بلکه اصل دکترین جمهوریت به مفهوم توجه به رضایت عامه و آراء عمومی یک بدعتی است که ما از سر اجبار پذیرفتیم. یا مثلا حضور مردم در صحنه در انتخابات یک تشریفاته، یا فرض کنید برای اسکات خصم است، برای که به مخالفینمون بگیم نه ما هم جمهوری هستیم، یا مثلا یک امر زینتی است، برای که بگیم حالا اینم باشه کنارش، میشه که یک گلی میزنن حالا اینم بذاریم قشنگتر میشه، و الا دخالتی در اصل مسئله نداره. اجمالا نمیخوام، فرصت نیست وارد این بحث بشم با تفصیل، ولی اجمالا بدونیم که مقوله رضایت عامه با همین عنوان رضا العامه و رضا الناس یک مقوله کاملا شرعی و اسلامی است، هیچ ربطی به غرب مدرن و نظام سیاسی لیبرال دموکرات و حرفا نداره. امیرالمؤمنین سلام الله علیه که اگر بخوایم یک حکومت معصوم منصوب خاص الهی نام ببریم، به خصوص پیروان اهل بیت، مثال به حکومت علی سلام الله علیه میزنن، ایشون تصریح میکنه که اگر مردم در صحنه حاضر نباشند، لولا حضور الحاضر، و اگر مردم کمک نکنن به من، حتی اگر معصوم منصوب باشی، و قیام الحجه به وجود ناصر، این تعبیر ناصر و حاضر، این دوتا رو دقت بفرمایید. حضرت امیر سلام الله علیه میفرمان اگر مردم هم به عنوان حاضر که حضور در صحنه داشته باشن، هم به عنوان ناصر که کمک کنن به من برای تشکیل حکومت اسلامی، اگر مردم به عنوان حاضر و ناصر نباشن تو صحنه، من نمیتونم حکومت اسلامی تشکیل بدم ولو علی ابن ابی طالب باشه. اینه مسئله. حالا یک زمان این حضور در صحنه با بیعت قبیله ای بوده، امروز با صندوق انتخابات. گرچه مفهوم رأی و انتخابات در نظام اسلامی و دینی با نظام لائیک لزوما یکی نیست، تفاوتی داره کارکردش، و هم به لحاظ تئوریک هم به لحاظ عملی. اما یک شبهاتی هم داره. ما صندوق انتخابات رو به عنوان یک شیوه‌ای از جلب مردم، اکثر مردم، هم برای حضور در صحنه، هم برای نصرت و یاری تشکیل یک حکومت هرچه سالمتر، هرچه اسلامی‌تر، بهش توجه داریم. ایام محرم مسلم ابن عقیل رو وقتی بازداشت کردن تو کوفه قبل از شهادت یه صحبتی داره که اینو نمیدونم چرا نمیگن توی بحثا، خیلی عجیبه، زیباست، مثلا جزو فلسفه های نهضت عاشوراست. میگه چرا شلوغ کردین مردم رو به جون هم انداختین، درگیری به وجود آوردین، شما دنبال قدرتید؟ میگه نه، ما هدف ما روشنه، خط ما روشنه، مردم از ما خواستن بیاید. مردم کوفه نامه نوشتن، بیعت کردن، گفتن آقا بیاد حق ما رو بگیریم، ما آمدیم چون با شما درگیر شدیم، چون این چونش مهمه. چند تا دلیل میاره، میگه شما به اسم حکومت اسلامی دارید مثل کسرا و قیصر، مثل شاهان ایران، شاهنشاهان ایران و امپراتورهای روم حکومت میکنید، میخورید و میپاشید و هر غلطی میخواید میکنید تو بیت المال و با حقوق مردم و اینا، بعد اسمش میذارید اسلام. با شما ما باید درگیر میشدیم. و بعد این تعبیرم دارن، شما بر مردم حکومت میکنید به غیر رضا الناس، به غیر رضا الناس، بدون رضایت مردم دارید بر مردم حکومت میکنید. مسلم ابن عقیل میگه شما جبابرید، یعنی دیکتاتورید، یعنی اولا که ظالمید و بدون رضایت مردم بر مردم حکومت میکنید، ولی حتی اگر عادل مطلق بلکه معصوم هم باشید، علی ابن ابی طالب باشید، خود علی میفرماد که تا مردم نیان تو صحنه، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، تا حاضر و ناصر نباشن، یعنی جدی مسئله مردم هن. منم نمیتونم کاری بکنم. اگر جمهوریت به مفهوم حقوق آراء مردم، رضایت مردم، این اگر جمهوریت رو به مفهوم حقوق مردم بگیرید که خب روشنه در حکومت اسلامی اصلا حاکمان هر کس که باشن، از شخص ولی فقیه تا دیگران، اگر التزام عملی و اعتقاد قلبی به حقوق مردم و حق الناس نداشته باشن، مشروع نیستن. حتی شخص ولی فقیه که در رأس جمهوری اسلامی قرار میگیره، اگر یه وقتی عمدن کوتاهی کنه، تقصیر نه قصور، تقصیر، که آقا یه جایی عدالت اجتماعی و حق الناس، بگه به ماچ، مهم نیست، مشروعیت نداره. این هم از لحاظ حقوق اجتماعی که سراسر قرآن، روایات، نهج البلاغه بحث حقوق مردمه. و اما از نظر اون، پس رضایت مردم، اینم حقوق مردم، یکی هم نظارت مردم. باز علی ابن ابی طالب دیگه، ما چه حاکمی سالمتر و ضمانت شده تر از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه داریم؟ فرمود مردم ببینید من چطور وارد حکومت میشم، اگر از حکومت وقتی میرم بیرون امواری غیر از اینا داشتم، چیزی بیشتری داشتم، فانا من الخائنین، یا فانا خائن، من خائنم، به شما خیانت کردم. یعنی علی ابن ابی طالب به مردم میگه بر من نظارت کنید، من معصوم، منصوب الهی، نظارت کنید، نظارت اقتصادی، نظارت اجتماعی. ببینید، پس ما حضور مردم در صحنه، جمهوریت به مفهوم اسلامیش اصلا ربطی به اینا نداره، صادقانه، اصلا ما حق الناس رو روئیده بر ریشه حق الله میدونیم، مشروعیت الهی، مسئله خیلی مهمه، هم رضایت مردم، هم حضور مردم در صحنه، هم مشارکت و نصرت و یاری مردم، اکثریت مسلمین، هم نظارت مردم و پاسخگو بودن مسئولان در برابر مردم. اونو که ما بهش میگیم جمهوری اسلامی یا جمهوریت از نوع اسلامی، ایناست، اینا هم از قرآن و سنت و سیره پیامبر و علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و اهل بیت ما بیرون آوردیم. اینا ربطی به غرب و شرق و مدرنیته و بله، شکلش که حالا مردم کجا بفهمیم اکثرا راضی به کیان، شکلش یک زمانی قبیله ای، یک زمانی بیعت دست به دست میگذاشتن، دست به دست هم میگذاشتن، یک زمانی حالا میان نظرشون رو تو صندوق میدن، یک زمانی گروهی میگفتن فلان قبیله بیعت کرد، همه میگفتن ما بیعت کردیم، رئیس قبیله، حالا رئیس حزب به جای رئیس قبیله شده، رؤسای حزب و رؤسای جناها به جای رؤسای قبائل میگن، بقیه هم میرن به اونا اعتماد میکنن، مگه تک تک مردم میشناسن کی آمده نامزد شده؟ یکی اعتماد میکنن به اونایی که لیست میدن، یعنی سران قبائل سیاسی، یکی هم اعتماد میکنن به سیستم، به نظام، که آقا اینا حتما مواظبن که آدمای دزد، رباخار، فاسد اخلاقی، رشوه‌خوار، اینا نیان نامزد بشن، ما مردم چه میدونن کیان اینا؟ شما مسئولید. مراقب هم سلامت نظام باید بود تو جمهوری اسلامی، سیستم انتخاباتی، نه هم سلامت انتخابات و سلامت نامزدهای انتخاباتی که اینا کیان که از در ورودی وارد حکومت میشن میخوان برن برای بقیه مردم تصمیم بگیرن، حق الناس میفته دست اینا. و دومی که مردم واقعا تو صحنه باشن. البته این معنیش این نیست که اصالت مردم اصالت ناس در برابر الله، یا اینکه مردم به طور نامشروط و مطلق تشخیصشون هم حتما همیشه درسته و مشروعیت بخش است. نه، مردم در شرق و غرب عالم اگر هدایت‌های الهی و نظارت درست نباشه، ولو به اسم دموکراسی و جمهوریت در دوره جدید و به اسم ناس، مردم، شورا، نظر اکثریت، بیعت مردم در صدر اسلام، کلاه مردم رو میشه برداشت. هم قبلنا برداشتن، هم الان برمیدارن. مردم، توده مردم قابل فریب خوردن هستن. فریب الان هم یعنی در نظام سرمایه‌داری فریب بزرگ خوردن. به اسم مردم سالاری، سرمایه سالاری حاکمه. سرمایه داران به اسم مردم سالاری مردم سواری میکنن. از مردم سواری میگیرن. جلوی صحنه دموکراسیه، پشت صحنه اولیگارشیه. جلوی صحنه سرصدا حکومت اکثریت بر اقلیت و بر جامعه است. پشت پرده حکومت اقلیت سرمایه‌دار بر اکثریته. دیگه از این بزرگتر میشه کلاه یک ملتایی رو برداشت؟ اسمش هم میذارن مظهر دموکراسی. قبلا هم همینطور بوده. تو همون دوران بیعت و اینا هم که صندوق انتخابات نبود، همین کلاه برداری ها شد، در صدر اسلام شد. یه مرتبه تهش معاویه شد خلیفه رسول الله و خلیفت الله، بعدم یزید شد خلیفه رسول الله، حاکم جهان اسلام. امام حسین هم شد ضد نظام، خارجی، یعنی کسی که خروج کرده براندازی کرد میخواد بکنه نظام رو. اینجوری کردن، کلاه مردم برشن. وقتی علی شهید میشه، مردم شام میگن مگه این نماز میخونده که میگن تو مسجد کشته شده؟ پس افکار عمومی رو هم قدیما میشده فریب داد، هم الان فریب میشه داد. افکار عمومی لازم است اما کافی نیست. نظارت بر صلاحیت افراد و سلامت افراد و ضمانت این که واقعا مردم توی حوزه درستی انتخاب کنن و بعدم واقعا مردم انتخاب کنن، هر دوش لازم. اگر کسی فکر کنه که حالا مردم هم نبودن نبودن، انتخابات هم نبود نبود، کارا پیش میرفت. تجربه این 37 سال به ما نشون میده که اگر مردم نبودن، انتخابات مردم نبود، دو سه تا اتفاق خطرناک به احتمال قوی افتاده بود. یکی که بنده شخصا معتقدم نظام احتمالا سقوط کرده بود. هر بار ملت هم که اکثریت میان تو انتخابات، به دشمن و به دوست میگن که آقا ما تو صحنه ایم، این حکومت رو ما داریم اداره میکنیم، حاکمان رو ما داریم تعیین میکنیم. بعدم پشیمون میشن، خودشون میفهمن که خب ما اشتباه کردیم، تو انتخابات بعدی جورانش میکنه. هر بار همینطور شده، یک عده اینو میارن، دفعه بعد تو دو تا انتخابات بعد درست یک مسیر دیگه ای میرن، گاهی اینجوری. و هیچ وقت هم قابل پیش بینی نبودن. تمام این نظر سنجی هایی که میشه تا یک هفته قبل انتخابات همه یه چیز میگه، اون 6-7 روز آخر معلوم میشه که اصلا مردم هم کسی درست نمیشناسه، نمیتونه پیش بینی کنه. واقعا به نظر من این، گرچه اینو بعضیا بد میدونن، میگن چون مردم توسعه نیافتن از نظر سیاسی قابل پیش بینی نیستن، جامعه توسعه یافته سیاسی قابل پیش بینیه، از یک جهت هم اتفاقا خوبه که ما خودمون هم نفهمیم چی میشه. بالاخره نشون میده بالاخره انتخاب ها چه خوب چه متوسط چه بد کار خود مردمه. اگر مردم شک کنن یا شک میداشتن که آیا اینا رو ما آوردیم سر کار، بسیاری از مشکلات اجتماعی رو تحمل نمیکردن. چرا تحمل میکنه؟ میگه خودم انتخاب کردم، مجلس خودم انتخاب کردم، اینا ما انتخاب کردیم، دولت رو ما انتخاب کردیم، شورای شهر و روستا ما انتخاب کردیم، شهردارا محصول انتخاب غیر مستقیم ما هستند، رهبرم ما، انتخاب کنندگان رهبرم ما انتخاب کردیم. بنابراین چی؟ با کی حرف زدیم؟ هر کاری کردیم خودمون کردیم دیگه. این باعث میشه مردم ناصر باشن، مشارکت کنن، تو صحنه باشن، بگن آقا این سیستم با همه نقاط مثبت و منفیش سیستم خودمونه، خودمون اینا رو داریم میاریم سر کار. خب اگه این مردم یه احساس نمی کردن، دفاع نمی کردن، نمی کنن از سیستم و از نظام. شما ببینید رژیم های منطقه چجوری شب تا صبح رژیم عوض میشه، اصلا معلوم چی به چیه، دنیا شل شده، مثل حالت ژله‌ای پیدا کرده، اصلا سیستم ها ذوب شدن. ولی این سیستم جمهوری اسلامی چون مردم پشتشن و ایدئولوژی هم داره، محکمه. الان به نظر من جز محکمترین سیستم های جهانه، با این که مدام هم در معرض آرای عمومی. آخه وقتی آرای عمومی و انتخابات مطرح میشه که آقا تمام سران نظام مستقیم و غیر مستقیم توسط مردم دارن تعیین میشن، معمولا این سیستم ها سریع موج برمیدارن، حتی متزلزل میشن، ژله‌ای میشن. این سیستم نشون داد که انعطاف داره، تسلیم رأی مردمه، در این حال اصول داره، ضوابط داره، تو او چارچوب محکم ایستاده و این محکم بودن به لحاظ نظری مربوط به مکتبه و به لحاظ عملی مربوط به حضور و مشارکت و احساس مالکیت مردم در مورد سیستمه. اگر انتخابات نباشه یه خطرهای دیگه هم هست. یه عده میان سر کارا بعد میگن که خب از نظر اسلامیش که ما اسلامیم، از بقیه ما مسلمان تریم و اسلامی تریم، میبینی بعد 5-6 سال 10 سال خود ای و فامیلاش و رفیقاش و هم دهاتیاش و هم شهریاش و هم محلیاش و هم دانشگاهیاش، اینا همه میشن نمایندگان خدا و اسلام، بقیه همه هم باید برن پیکارشون، بین خودشون هی دست به دست میکنن. اگه مردم نباشن این اتفاق میفته، تو همین جمهوری اسلامی هم این اتفاق میفته. همین الانش که مردم هستن در یه جای اتفاق افتاده و گاهی میفته دیگه. طرف میاد میگه احتیاج نیست که دیگه من به مردم گزارش بدم، توضیح بدم، از مردم نظر مردم رو بخوام، رضایت مردم رو جلب کنم. نیست، نه نیست، بنده دیگه اینجا گارانتی هم مادام العمر اینجا هم دیگه، انتخاباتی در کار نیست. خیلی خوب، شروع میکنه برنامه های به طور طبیعی ها. حتی میخوام بگم لازم نیست طرف فاسدم باشه، حتی اگه آدم صالحی باشه، قصدش خدمت باشه نه دزدی و خیانت، شروع میکنه کم کم خودشون میشن مرکز عالم. هر کی با اینا مخالفه میشه دشمن خدا و اسلام. بعد کم کم انتقادا رو بر نمیتابن، بعد کم کم بی احترامی رو بر نمیتابن، چه برسه به انتقاد. در تمام جهان مافیاها همینطوری حاکم میشن. یعنی میبینی یه مرتبه سرنوشت کل کشور، سیستم اقتصادیش، بانکهاش، مالیاتش، واردات صادرات، گمرکش، هر شبت که رسانه هاش، تعیین کننده اصلی نمیدونم نامزدهای مجلسش، شهرداراش، اینا همه مجموعاً آدمایی که کشور دستشونه، امکانات دستشونه 500 نفر هم نیستن. از این 500 نفر هم 100 نفر اصل تصمیمای اصلی رو میگیرن. خب تو کافیه این 100 نفر رو شما بذاری و کنترل کنی، دیگه کسی کاری نمیتونه بکنه که. ولی وقتی مردم بتونن تو هر انتخابات بیان تو صحنه، یه مرتبه میان تو صحنه، ریخت صحنه رو به هم میریزن برن، بله یک ضرره و خطراتی داره که اصلا نمیتونی پیش بینی کنی. یه هر لحظه ممکنه همه چی واژگون بشه اصلا. بعد آدما عوض میشن، به جایی که همون سیاست ادامه ده، یه مرتبه نیست، سیاست ها رو عوض میکنن اصلا. این خطرشه و ضررشه. یه نوع عوام زدگی، عوام فریبی به اسم دموکراسی. هر کسی میاد تو انتخابات بیاد یک شعاری بده، اصلا این شعار طبق قانون اساسی هست نیست، اصلا جزء اختیارات تو هست یا نیست، شما هست یا نیست، یا اصلا عملی هست یا نیست، بودجهش هست یا نیست، امکان داره یا نه، خلاف قوانین عادی هست یا نیست، هیچی، همطور حرف. بعدم که میان برای که باز تا به جنبه 4 سال دیگه انتخاباته، این باید میزو بچسبه که ورش ندارن. از 1 سال انتخابات که تمام میشه تا 1 سال که جابجایی ها و رفت آمدهای اتوبوسی و اینا، بعدش تا بیان مسلط بشن و بجنبن و کارا رو به هم ارتباط پیدا کنن 1-2 سال میگذره. 1 سال بعدش هم که 1 سال به انتخابات، باید آمادش برای انتخابات، حرفای انتخاباتی، کارهای انتخاباتی ولو به مصلحت جامعه نباشد، سیاست ها متزلزل، در حالی که شما میدونید سیاست های کشور، سیاست های کلی باید ثابت باشه، ربطی به دولت ها و احزاب و جناها نداره. مگه شما میتونی برای آموزش پرورش، برای بانک، برای اقتصاد، برای سیاست خارجی، برای تجارت بین الملل، مگه میتونی هر 4 سال 4 سال سیاستاتو عوض کنی؟ همه رو هوایان، هیچ کس نمیتونه تصمیم بگیره. ما یک جایی در 20 سال پیش جایی که بودیم، یه مدیری داشت، خیلی آدم خوبی بود، منتها یک نقطه ضعف داشت، هر لحظه ممکن بود آدما رو عوض کنه. بدون حساب کتاب صبح می آمد میگفت نپسندیده بود فلان نه. بعد یکی از این همکارای ما تازه ازدواج کرده بود، گفت آقا من خانمم تو عقده و میخوام خانمم بیارم، متهم نمیدونم الان که بیام فردا بیام سر کار هستم نیستم، اجاره خونم رو میتونم بدم یا ندونم چیکار کنم. گفتم به نظر من شما خانم تو صیغه کن، ازدواج موقت کن، بعد ماه به ماه تمدیدش کن، چون ماهی دیگه معلوم نیست باشی. نمیشه کشور رو، سیاست های کلی کشور رو دیگه چهار سال تمدید میکنیم. سیاست ها کلیه، سیاست آموزش عالی، آموزش پرورش، اینا همه هر توی دنیا، تو غرب اینجوری نیستش که، تو همین آمریکا اینجوری نیست که هر دولتی بیاد هر کاری دلش بخواد، یا هر مجلسی بیاد یه مرتبه قوانین برعکس، شهردار بیاد هر کار دلش بخواد. دست اینا نیست. میگه آقا ما یک برنامه داریم تا 20 سال آینده اینه، تو اگه همین رو بهتر میتونی اجرا کنی بیا اجرا کن. عرضه اگر داری در اجرا همین باید بشه، نه اینکه کلا فرمونه بچرخونی. اصلا اینا بدیای انتخاباتی تو کشور ماست که هر کی میاد سر کار اصلا یه مرتبه ممکنه فرمون بچرخونه کلا بره تو جاده دیگه، ارشادش نمیدونم صنایعش معادنش خارج. این اسمش هم گذاشتیم خیلی مردمیه. نه، اینا نقطه ضعف اینجور دموکراسی های اینجوریست. اینا دموکراسی عوامانه است. این درسته، این خطر و ضرر هست، اما اینم به شما بگم اگر ای جا به جایی ها و انتخابات نباشه، مسئولین مطمئن بشن مادام الان مسئولن، اینجا دیگه ملک تلغشه، بعد چنان جا خوش میکنن که دیگه اصلا میخوابن. خوباشون، بعدشون که فاسدن و سو استفاده میکنن، خوباش خوابشون میبره، خوابش میبره، بعد بیدار میشه میگه آقا 25 ساله یا آقا مسئول اینجاست. خب بعد نگاه میکنه میبینید اصلا نه نظارتی توی تشکیلات بوده نه هیچی، مخصوصا اون جایی که پول انبوهه یا قدرت انبوه، قدرت ما هر جا که ثروت و قدرت انبوه و متمرکزه، اگر مطمئن باشن نظارتی نیست و جابجایی نیست، حتی سالمترین آدما یا فاسد میشن یا حداقل وامیدن میخوابن. ولی وقتی بفهمه تو 3 سال 4 سال دیگه دوباره در معرض آراء عمومی قرار خواهی گرفت، باید پاسخگو باشی. اینم یک نکته، یک نقطه منفی داره، این نقطه مثبت قابل بحث هم هست. حالا از اون طرف اگر وا بگذاری که آقا هر کی آمد و رأی آورد این درست دیگه، صلاحیت چیه؟ اینم چند تا جواب داره. اسمش بذارید آقا دموکراسی مطلق، دموکراسی واقعی، دموکراسی صادقانه. اولا هیچ کشوری در دنیا، هیچ کشور دموکراتیکی در دنیا اینگونه عمل نکرده و نمیکنه. هیچ کدومش که بگید در حکومت رو وا میگذاره، میگه ما به صلاحیت کار نداریم، هر کس رأی آورد بیاد. منتها معیار صلاحیت ها فرق میکنه. در یک نظام سرمایه‌داری صلاحیت اخلاقی و اعتقادی و تقوا و این چیزا نیست. اتفاقا هر چی فاسدتر باشی بهتره، چون بیشتر قابل کنترلی، نقطه ضعف داری، نخ دست او اربابه. اینا نیست ملاک. ملاک صلاحیت، منظور از صلاحیت، صلاحیت مدیریت اجمالی او کار در خدمت کمپانی‌های سرمایه‌داریه. این صلاحیت باید داشته باشه، باید وفادار باشی به صهیونیسم، باید وفادار باشی به منافع سرمایه‌دارا، اونایی که میارنت سر کار. تو قانون اختیارات خیلی فوق‌العاده‌ای برای رئیس جمهور مثلا تا امریکا گذاشتن، که اصلا اختیاراتی که ما اینجا رهبر و رئیس جمهور و رؤسای قوا همه با هم دارن و رهبرم داره، همه اینا رو دادن به رئیس جمهور تو امریکا. ولی در واقع اون کسی که میاد رئیس جمهور میشه هرگز یک شخصیت واقعی نیست. هیچ تصمیم واقعی در هیچ مورد او به تنهایی نمیتونه بگیره، چون او آدم این کمپانیا و میزهای قدرت و ثروت و سرمایه‌داری است. گاهی نطقایی میکنن خودشون نمیفهمن معنیشه. بهشون آقا اینا رو باید بگی، اینجوری باید بگی، اینجا این کارو باید بکنی، اینجا حتی دلوی دوربین این ادا رو باید دایره، اینا میدونن اصلا مربی دارن، کلاس دارن و همه چیز تحت کنترل. عوضش هم میگه آقا مادام العمر تو دیگه راحتی. هم یک حیثیت اجتماعی هم چیز. و الا شما فکر نکنید اونجا دو تا تصور غلط، یکی فکر میکنن مثلا رئیس جمهور در نظام، حالا امریکایی میگن برای که امریکا مدعی رهبری جهان غربه و اون غربی هم قبول دارن، همه میگن این نماد غربه، سرمایه‌داریه. یکی که توهم فکر میکنن اختیارات شخص اولشون یعنی رئیس جمهور کمه، محدوده، تحت کنترله. اصلا اینطور نیست. اختیارات رئیس جمهور امریکا از رهبری ما، ولی فقیه ما تو قانون بیشتره. همه کاره است. این یک. دو، فکر میکنن اونی که واقعا مردم بهش مستقیم رأی میدن اون میاد رئیس جمهور میشه. و سه، فکر میکنن که او واقعا خودش یک شخصیت واقعیه. اینا هیچ کدوم واقعا کسی نیستن. مثلا ریگان هنرپیشه فیلمای وسترن تو سینما بود، همین جورج بوش خاطراتش چاپ کرده زندگیش، این مدت ها دائم الخمر بود و معتاد به ماریجوانا و مواد مخدر، خودش میگه منو از بارها از کنار خیابون جمع کردن، باباشو جمهوری خواه رئیس جمهور کردن، بعدم بچهش یا کلینتون رئیس جمهور شد، حالا باز زنش. اینا خانوادگی یا افراد شناسایی میشن که اینا به تدریج بیان مثلا فرماندار بشن یا برن تو کنگره، و بعد از بین اینا تو رقابت‌های داخلی سر منافع یک نفر انتخاب بشه بیان، دو نفر انتخاب بشن بیان چش کنن. الان رقابت‌های انتخاباتی اینا رو هم که دارین می‌بینید دیگه. من زمان سال 88 یه وقتی گفتم که آقا ببینید حداقل مثل همه آمریکایی‌ها باشین، که وقتی یه نفر رأی نمیاره، میدونین اون انتخابات دوم بوش و رقیبش رأیش افتاد، یک ایالت او باید نظر میداد، او ایالت هم فرماندارش برادر خود بوش بود، یعنی خودشون بودن، اونا خودشون گفتن ما بردیم. بعد که گفتن قانونی و اختلافات، یک دادگاه، قاضی یک دادگاه فقط باید نظر میداد که کی رئیس جمهوره، او قاضی او دادگاه هم منصوب نصب شده توسط خود بوش بود، برادر بوش که فرماندار او ایالت بود. یعنی اینقدر شیر تو شیر. آقا میگن شبهه دور، نمیدونم کیش شورای نگهبان کی، نمیدونم او ایره گذاشته ایره، اصلا توی قانون اساسیشون 100 تا دوره، تو عملش هم همینطوره. یعنی شما فرض کن دو نفر رأیشون مساوی شده تو انتخابات ریاست جمهوری، مونده رأی یک ایالت، او هم فرماندارش برادر یکی از ایناست که قاضی رو خودش نصب میکنه، او قاضی گفته آقا اینجا فلانی برد با اختلاف مثلا خیلی کم، رأی الکترال دارن به اصطلاح الکترال، بعد میشه رئیس جمهور آمریکا. خب اینا که انواع سوراخای تو این سیستمه، ولی یه چیز مثبتی بود، من اون موقع یادم میاد بعد 88 گفتم آقا حداقل از اینا یاد بگیرید، با این اختلاف کم بالاخره یکیشون میگن برنده یکی بازنده، دیگه نمیریزن نامزداشون، نمیگن نخیر نه و فلان و درگیری و فلان و اینا، بالاخره تسلیم میشن. حالا اینم دیگه نیست، این دفعه یکی از این دو تا از همین الان میگه تقلب میشه، هنوز انتخابات نشده، گفته اگه من ببازم این تقلب شده. البته خودشون میدونن تقلب تو ذات دموکراسی لیبرال هست، چون جز کسی که سرمایه‌داران بخوان اصلا نامزد نمیشن. به قول چامسکی تو امریکا میگفت رقابت بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها در امریکا، تفاوت اینا مثل تفاوت پپسی کولا و کوکاکولا است، فرق اساسی نداره. یک کمی حرفا ادبیاتا در داخل در خارج اختلافات جزئی تو ادبیاته، و الا تو دنیا بزرگترین جنایت ها بخشش زمان جمهوری خواه شده، بخشش زمان دموکرات ها شده. او انجام میده، بعد او بعدی میاد نقد ظاهری میکنه، ولی همون سیاست در عمل ادامه میده، باز او یک کار جنایتی میکنه، باز او میره کنار، بعدی میاد انتقاد میکنه، ولی همون سیاست ادامه میده. اینجوری نیست که اینا هر کس میاد بگه خب آقا بریم بیایم، مثلا ای اوباما آمد گفت ما گوانتانامو رو تعطیل میکنیم، خب الان دور دومش هم تمام شد، تعطیل نشده دیگه. خب یک سیاستیه، میگه آقا تو هرچی میخوایم از این حرفا بزن برای رأی و اینا، ولی سیاست ها ثابت و روشنه، هر روز یک تصمیم که نمیشه، اما بالاخره یه تغییراتی هم باید بکنه. مردم پس چرا به فلانی رأی میدن، بعد دوره بعد رأی نمیدن، باز به اون یکی رأی میدن که توی جناح مخالف اینه؟ برای که مردم یه تغییراتی میخوان. این تغییرات رو باید به رسمیت شناخت، منتها تغییرات در چارچوب ثابتات، یه کجاها ثابت باید باشه، کجاها تغییر و تحول و چگونه. نه ثبات باید تبدیل بشه به رکود و جمود که یه افراد خاص با افکار خاص بیان کلن مسلط بشن، این سیستم میپوسه، یا فاسد میشه یا متحجر میشه. قدرت تطبیق با شرایط جدید، فهم مشکلات جامعه، پیشرفت حل مسئله رو از دست میده، فروپاشی میشه. کم کم به تعبیر امیرالمومنین فرمودن به مالک، فرمودن از مردم خیلی فاصله نگیری، ها طولانی احتجاب از مردم، بین تو مردم حجاب طولانی حجاب نباشه. کمترین ضررش اینه که تو یه چیزایی میگی دیگه کم کم مردم نمیفهمن، مردم یه چیزایی میگن تو نمیفهمی. چیزایی که پیش مردم کوچکه تو ذهن تو بزرگه، چیزایی که تو ذهن تو خیلی مهمه مردم اصلا براش اهمیت قائل نیستن. کم کم حضرت امیر فرمودن مراقب باشید حاکمان زبانشون و ذهنشون از مردم فاصله نگیره، شکاف نیفته. یه چیزایی برای تو ارزشه، برای مردم اصلا ارزش نیست، بلکه ضد ارزشه، و به عکس فاصله نیفته. اینم یک توهم دیگه هم این که اونجا واقعا مردم میشناسن آدم‌ها رو، آگاهانه رأی میدن. تو سیستم لیبرال دموکرات هرگز اینطور نیست. اولا دوستان حتما میدونین توی مثلا امریکا مردم، رأی مستقیم مردم نیست که رئیس جمهور رو تعیین میکنه، یعنی مثل ما نیست که مردم برن هر کی رو اکثر مردم اسمشو بنزن تو صندوق مستقیم و بشه رئیس جمهور. رأی الکتراله، یعنی ایالت‌های مختلف هر کدوم یه تعداد رأی دارن توی کنگره. مثلا فلان ایالت 51 رأی داره، 51 رأی الکترال داره، فلان جا. بعضی ایالت‌ها مثلا یکی دو تا دارن. وقت اینجا نصاب جمعیتی تغییر میکنه یا جاهایی، در حالی که رأی الکترال ثابت مونده که خودش کاملا ناعادلانه است. علاوه بر این، چون جنگ قدرته، وقتی که توی یک ایالت فرض کن که یکیشون 27 رأی الکترال داره، خب یعنی 27 نماینده توی چیز داره، یکیشون 25 یا 26، بعد نمیگن آقا این 50 به علاوه یک مواظب باش اونها هم 49 تا سهم دارن، حرف دارن، میگن کل این آرا مال برنده است. دقت کردین؟ یعنی کل او مثلا 50 رأی دیگه به اسم او کسی که یک یا دو تا رأی بیشتر داشته، کلش میشه مال او. بعد از مدتی گفتن یک انتخابات مستقیم هم باشه که بعضیا شرکت میکنن که مستقیم میرن اسم رئیس جمهور مینویسن. این کاملا تشریفاتیه. یعنی اگر طبق رأی الکترال نماینده ها بود که بوده، اگر نبود اختلاف بود، نظر اونا مهمه نه نظر مستقیم مردم. اصلا رئیس جمهور آمریکا واقعا با رأی مردم انتخاب نمیشه. دیگه اینکه مردم اطلاع ندارن، آدم‌ها رو نمی‌شناسن اصلا. لیستایی که بهشون داده میشه بر اساس لیستاست. دیگه اینکه غیر از این دو حزب اصلی حاکم تقریبا هیچ کس دیگه رئیس جمهور نشده در آمریکا و اصلا امکانی که تا این مراحل بیاد بالا نداره. یعنی کاملا یک دو قطبی دو حزبی کنترل شده که اینا دو تا فراکسیون مال یه حزبن، حزب سرمایه‌داران و از این قبیل مسائل. و خطر عوام فریبی، شما ببینید تو همین انتخابات ها چه بازیایی در میان. به جایی که بیان بگن، تو بعضی کشورهای اروپایی هم از آمریکایی‌ها یاد گرفتن، به جایی که ببینن نظر مردم چیست، برای مردم نظر سازی میکنن، شستشوی افکار اکثر مردم هم که خب قدرت تشخیص این مسائل که اونجا ندارن، به خصوص اصلا مطالعات سیاسی ندارن، بسیاریشون اصلا اطلاعات سیاسی. مردم ما خیلی از مردم این کشورهای به اصطلاح توسعه یافته سیاسی ترن. تو تاکسی میبینه راننده تاکسی با یه پیرزنه دارن راجع مسائل خاورمیانه با هم بحث میکنه. تو نونوایی شاگرد نونوا با نونوا داره بحث میکنن راجع به سرنوشت نمیدونم انتخابات فلانجا یا جریان چی شده، باز یکی هم داره نون میخره، او هم باز اظهار نظر تن. اصلا تو دنیا اینجوری نیست. این رشد سیاسی و حضور سیاسی مردم ماست، اینا جز محصولات انقلابه. همه حالا البته همه در همه مسائل اظهار نظر میکنن، فضولی و اینا. گفت در ایران هیچ کس نداریم که در همه رشته ها متخصص نباشه و تحلیل نکنه، از پزشکی تا سیاست مداری اینا همه صاحب نظرن، تا مسائل دین مربوط به دین تا مسائل اینا، اصلا هیچ کدوم انگار علم و تخصص نمیخواد، سواد نمیخواد. این از این جهتش بده، اما از این جهت که همه کارن، به همه چیز کار دارن، این خیلی مهمه. احساس مسئولیت و شعور سیاسی خیلی از این کشورهایی که مشهورن، من با مردمشون نه مردم کوچه خیابون که هیچ، اصلا مرخصن، با این نخبگان دانشگاهیشون راجع به مسائل کشور خودشون سوال میکردم، میدونم اصلا نمیدونن اسم حتی مسئولین خودشون، نمیدونن خیلیاشون. صحبت آگاهی مردم انتخاب آگاهانه نیست، آزادیش هم محدود تو چارچوب سرمایه‌داری. اینا رو توجه کنید. من نمیخوام بگم آقا اونا بدن ما خوبیم، من میخوام بگم توجه کنید اون چه که در قانون اساسی ما علی رغم انتقاداتی که بعضیا دارن به مواردیش هست، یک ارزش منحصر به فرد جهانی است، یه سیستم نو واقعا که هم روی صلاحیت و صلاحیت اخلاقی اعتقادی سیاسی و اسلامیت محتوا و اشخاص حساس باید باشی، هم مراقب باشی مردم خط نخورن، مردم رو دور نزنی. یه وقت اگه مردم رو مطلق کنی، خب مردم ممکنه درست هدایت نشه، تربیت نباشه، یه مرتبه برن ایور، یه مرتبه برن اوور، یه مرتبه با امام حسن میان بیعت میکنن اکثرا، بعد همونا باز میرن با معاویه بیعت میکنن، اینجوریه دیگه. پس هر چی که اکثریت گفتن همه جا به طور مطلق، نه، هم خلاف عقل، هم خلاف شرع، هم خلاف عرف همه دنیاست. هیچ جای دنیا این کارو نمیکنه. حاکمیت نظام های لیبرال دموکرات از مردم نظرخواهی نمیکنن که شما نظرتون چیه، همون کار که شما مصلحت میدونین ما اون کارو بکنیم. نه، تصمیم میگیرن این کارو بکنن، بعد میگن حالا برین رو افکار عمومی کار کنه، اونا رو بکشیم به سمت خودمون. چند نکته اصلا قانون اساسی آمریکا رو نشستم خوندم، 7-8 تا نکته خلاصش رو فقط خدمت شما بگم. باز عرض میکنم آمریکا میگم چون میگن پدر جمهوریت، اولین کشوری که قانون اساسی نوشته و جدیدترین کشور بزرگ جهانه و طبق ادعا بالاخره قوی ترین کشور جهان به لحاظ اقتصادی و نظامی و حرفا در این 70-80 سال گذشته شناخته شده. بعد از سقوط شوروی هم گفتن اینا میخواستن ارباب کل جهان بشن، انقلاب ما نگذاشت، انقلاب ما امام و شهدا نگذاشتن و الان دنیا رو قرد داده بودن، حتی روسیه رو هم گرفته بودن، چین هم تسلیم بود. امام انقلاب ما نگذاشت، جبهه مقاومت تشکیل داد، کم کم حالا روسا، چینیا، شرقیا، ملت‌های دیگه، مسلمان همه دارن میان اینور که آقا میشه جلوی اینا وایستاد و اونا هی دارن ضعیف و ضعیف‌تر میشن، ما داریم قوی‌تر میشیم. منطقه خودشون میگن داره میفته دست اردوگاه انقلاب اسلامی ایران، هر جایی ما میریم عقب اینا میان جلو. ولی غیر از این، چون اینا یک همچه ادعاهایی داشتن، 220 چند ساله که تشکیل شده این سیستم، نماد سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی شناخته میشه. من از این جهت عرض میکنم، چون بعضی میگن آقا رژیم قانون اساسی آمریکا مظهر دموکراسی. ببینید کسایی که تو آمریکا رئیس جمهور میشه، اولا فقط امضاش فقط برای مردم آمریکا نیست، تو خیلی از کشورهای دنیا اینا حکومت دارن میکنن. مثلا الان شما در آلمان، ژاپن، ایتالیا که همشون کشورهای به اصطلاح پیشرفته صنعتی یا مطرحن توی دنیا و غرب، از بعد جنگ دوم جهانی اصلا استقلال سیاسی ندارن، حکومت مستقل، ارتش مستقل اینا ندارن، اینا کلا از اونجا دستور میگیرن. کشورهای تو اروپا، اکثر کشورهای اروپایی چون تکه تکه جدا جدا و ضعیف و کوچکن، اینا جرأت ندارن علیه منافع آمریکا یا صهیونیسم حرف بزنن، حتی چه برسه که عمل کنن. رژیمای عربی، کشورهای مسلمان، عرب و غیر عرب، اغلب اینا تسلیمن، اصلا دست نشونده اینا قبلا انگلیس، حالا آمریکا بیشتر، همشون باید با اسرائیل بیعت کنن. همین نامزدای دو حزب آمریکا رو ببینید، دور قبل هم اینجوری بود، هر دوشون هم قبل انتخابات هم بعد انتخابات باید می‌رفتن اسرائیل و بیعت می‌کردن با اربابان صهیونیست. الان هم هر دو اول اعلام وفاداری به اسرائیل. نهادهای رسمی بین‌المللی، سازمان ملل، سازمان انرژی اتمی، سازمان نمی‌دونم چی، حقوق بشر فلان، اینا همه جرأت ای که خلاف منافع آمریکا موضع بگیرن ندارن. این پس روشن بشه، این آمریکای ضعیف شده است. آمریکا رو به عنوان یک کشور روشنفکر، دموکرات، حقوق بشری اینجوری جا مینداختن که آمد دست فاشیستا نجات داد اروپا رو و در برابر دیکتاتوری و کمونیستا ایستاده، اینجوری حرف می‌زدن. اصلا این منفور نبود. امام به انقلاب اسلامی آمریکا رو افشا کرد که امروز منفورترین حکومت در جهان آمریکاست طبق آمار رسمی خودش. اینا همه کار این انقلاب بود. خب حالا این یک آدمی که میارنش او بالا مینشونن برای آمریکا و برای بعضی کشورهای دیگه تو دنیا تصمیم میگیره، به اصطلاح ظاهرش اینه ها، عرض کردم در واقع اینم نیست، اما در ظاهر تو قانون ما داریم صحبت میکنیم. ببینید چه اختیاراتی رو کاغذ به کمچی به یک نفر دادن، یک نفری که خودش میگه من، او یکی میگه من دائم الخم بودم، او یکی هنرپیشه دلغه که سینما بوده، او یکی فلان. هیچ کدوم از اینایی که آمدن آدمای باسواد، اندیشمند، متفکر و این حرفا نبودن. هیچ کدوم از این رئیس جمهورای این کشورها از جمله امریکا اصلا یک شخصیت‌های علمی نیستن. اولا به شما بگم توی رئیس جمهورای آمریکا ما 2-3 تا 3-4 تا رئیس جمهور داریم که اصلا سواد آکادمیک ندارن. یکی دو تاشون در حد دیپلم بودن رئیس جمهورای آمریکا. الان هم اینا که دیگه رئیس جمهور آمریکا کشور علمی اینا معمولا در حد کارشناسی یا کارشناسی ارشد که دیگه همه دارن دیگه. الان تو ایران میگی دکتر، تو خیابون 10 نفر برم میگن نگاهت میکنه. اونجا طرف در حد کارشناسی، کارشناسی ارشد بیشتر نیست، این از نظر سوادش. شخصیت اخلاقی علمی شخصیتی نیستن، بعضی از اینا ضد شخصیتن اصلا. اغلب اینا مسائل ناموسی اینا ده. الان ببین چجوری هم دیگه لو میده. تا حالا من یادم نمیاد که تو رقابت‌های انتخاباتی اینجور جلوی چشم دنیا او بگه تو به 12 نفر تجاوز کردی، او بگه تو به 13 نفر تجاوز کردی، من چون کمتر بوده من رئیس جمهور میخوام بشم، او بگه تو اینقدر دزدیدی، او بگه تو اینقدر دزدیدی و فلان، که اینجوری بیان آبروی همدیگه رو ببرن. الان چیزایی که خودشون گفتن، اهل مواد مخدر بودن هر دوشون، مسائل بیناموسی دارن و داشتن، سوء استفاده از اموال عمومی بیت المال آمریکا خودشون میگن داشتن. او یکی میگه آقا تو اصلا مالیاتات نمیدی، او میگه خب قانونشو شما نوشتین، اونا هم که خرج تو رو میدن اونا هم ندادن. یعنی همه قبول کردن که اینا تخلف مالی، تخلف جنسی، تخلف اخلاقی، تخلف سیاسی، تصمیمای غلط، مخفیکاری، بی ارزگی، اینا همه رو دارن، ولی رئیس جمهور باید بشه. او یکی به او میگه تو ده ها هزار اسناد کشور رو تو ایمیلت دادی. حالا میدونین چهار تا خطای کوچیک رو میگن تا او کسافتکاری های بزرگ مطرح نشه، ولی همه کوچیکش مگه کمه؟ او میگه اصلا امنیت کشور رو به خطر انداختی. او به او میگه تو نوکر روسیه ای، او میگه فلان. خیلی ادبیاتشون قشنگ شد. فکر میکنم از سال 88 ما یاد گرفتن. البته تو 88 کسافتکاری اینجوری نبود که بخوان همدیگر رو دیگه. فوقش میگفت آقا یک فلان مبلغ مشکوکی او چی بوده، و او یکی هم جواب میداد که خوشم اومد از هوشت، و با هم دیگه بحث میکردن. الحمدلله پته همون که میخواستن بریزن بیرون خیلی چیزی نبود واقعا. هر چی آدم فکر میکرد بیشتر این لحنا عصبانی بود و دو طرف طرفدارا عصبانی شدن، ریختن تو خیابون اینا. ولی باز بخواد مقایسه کنید توی بدترین مناظرهای انتخابات، یعنی تحریک‌آمیزترین و خشنترین مناظرهای انتخاباتی تو ایران، وقتی میخواستن از هم دیگه چیزی بگن چیز دندانگیری نبود تاش، ولی اینا که دارن میگن اصلا چیزی نمونده تاش. آخه چجوری میخوان یکی از دو تا فردا رئیس جمهور به قول خودشون بزرگترین قدرت جهان بشن؟ خب اینا یه همچه آدمایی که شلوارشون هم اصلا بند نداره. یعنی اون میگه که همینطور داره هر جلسه 3-4 تا خانم جدید میاره، میگه آ این هم هست. باز او رفته بود خانمایی که شوهر او سوء استفاده کرده بود آورده بود، گفته بود مدرکم آوردم، اگه انکار کردی بگم جزئیاتشو بگه. خب اینا سر مسائل ابتدایی، مسائل جنسی گرفتارن. یعنی فساد جنسی که دیگه یک سیاست مدار که دیگه اینقدر باید برای خودش مسلط باشه، چون میخواد فردا دزدی های بزرگ بکنه، اقلا مواظب باشه دیگه. این در همین حد هم نیست. یعنی فساد جنسی، فساد اخلاقی، مواد مخدر، بدمستی تو خیابون، دزدی های حتی دل دزدی بگیر تا بزرگ، اینا همه اینا میشن رئیس جمهور. پس یک اصلا شخصیت نه علمیه نه شخصیت عملی، صلاحیت اخلاقی، صلاحیت علمی، این حرفا نیست که باید تایید صلاحیت بشه یا رد صلاحیت، فقط این باید مهره خوبی باشه و مطیع باشه. ولی برای یه همچی آدمایی ببینید چه اختیاراتی تعریف میکنن. عملا حاکم هست، رئیس قوه مجریه هست، رئیس ناظر برای قوای دیگه هست، رهبر هست، همه چی هست، ولی شرایط انتخاب شدن تو قانون هیچی. 30-35 سال سنت به بالا باشه و از 10-15 سال قبل از انتخابات مقیم آمریکا بشی، همین. صلاحیت اخلاقی چی؟ هیچ. علمی؟ نه، تو قانون اساسی که اینا نیست. اصلا عرضه مدیریت و ریاست داریم به تو چه؟ یعنی صلاحیت شرایطی نگذشته براش، ولی این هم اختیارات بهش میده. چرا؟ چون در واقع این اختیارات رو کاغذه، در واقع مال او نیست، او عروسکه. اونا اجازه نمیدن سرنوشت کشورشون و منافعشون و منافع سرمایه‌دارا دست یکی بیفته که او بیاد و بعد او تصمیم میگیره یه مرتبه زیر رو کنه. هیچی اونجا زیر رو نمیشه. بلدن سیستم باید مسیر خودش رو ادامه بده. تلاطم و این و اون، این رقابت فقط جلوی دوربینه. این فیلما رو میبینی جلوی دوربین، فکر میکنی چه اتفاقات عظیمی افتاد، او داره انقلاب میشه، در حالی که آب از آب تکون نخورده جلو دوربینه، که مردم احساس کنن واقعا دارن اونا انتخاب میکنن، این انتخابشون واقعا سرنوشتشون رو ممکنه تغییر بده، واقعا دمو اختلاف نظره، در حالی که بحث پپسیکولا و کوکاکولاست. اصلا تو قانون اساسیش نوشته، میخوام بگم اختیارات رهبر و رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه، این همه رو دادن تو قانون اساسی آمریکا، میدن به یه نفر. آقا شبهه دور، شبهه تمرکز و قدرت، دموکراسی اجازه تمرکز و قدرت نمیده، این حرفا چیه؟ این قانون اساسی آمریکا رو به عنوان سند ملی دموکراسی لیبرال نامطرح میکنن. یعنی میگن این فقط قانون اساسی نیست، این اولین کشوری که قانون اساسی نوشته تو دوره جدید و این مانیفست لیبرال دموکراسیه. اینجوری مطرح میکنن، میگن اصلا اعلامیه حقوق بشر، اعلامیه جمهوریت تش اینه. خب تو این قانون اساسی صریح خود قانون اساسی میگه ما دنبال ایجاد یک حکومتی هستیم که رئیس جمهور بتواند تصمیمات جدی را یک تنه بگیرد. یک تنه. اینجا دیگه نمیگه دموکرات، نمیگه دیکتاتوری، نمیگه تمرکز و قدرت. یک تنه باید بگیره، چون کشور نمیتونه معطل جر و بحث بمونه. یعنی ولایت مطلقه فقیه هم که ما میگیم این نیست. ولایت مطلقه ما نمیگیم فقیه بدون مشورت، بدون نظارت ابعاد مختلف همینطوری شب بخواب صبح بلند شه یک تصمیم یک نفره بگیره. اینم ما باید مشورت کنه مصالح جامعه و بتونه توضیح بده هم به نمایندگان مردم در خبرگان، هم به افکار عمومی که چرا من این تصمیم رو گرفتم. و ولایت مطلقه معیارش مصلحت جامعه است، منافع جامعه است، نه منافع سرمایه دار یا منافع خود شخص حاکم تصمیم گیر. ولی این سری میگه که رئیس جمهور باید با قوای دیگه همکاری بکنه، اما باید بتوانه تصمیمات جدی رو یک تنه بگیرد، باید این اختیاراتو داشته باشه. دقت کنید این عبارت رو: رئیس جمهور نباید به لحاظ نظری نیاز دائمی به حمایت مردم داشته باشد، باید بتواند تصمیمات مهم را بدون توجه به افکار عمومی هر لحظه اتخاذ کند. فهمیدین چی شد؟ میگه اصلا رئیس جمهور بله با آرای نمایندگان مردم میاد رئیس جمهور میشه، نه آرای مستقیمم. ولی وقتی آمد دیگه رئیس جمهور نباید هی دلواپس باشه که آیا مردم با این تصمیم موافقن، مخالفن، نکنه ناراضی باشن، نکنه، این حرفا نیست. چون اگه بخواد این محاسبات رو بکنه نمیتونه سریع تصمیمای بزرگ بگیره. میگه من رأیمو گرفتم، تمام شد، من رئیس جمهورم دیگه، به آرا عمومی اینا بله میام، تو تلویزیون، تو رادیو صحبت میکنیم، هر کاری لازم باشه میکنیم برای جلب توجه مردم. دیدید یه دفعه اومدن با هم رقصیدن، الان تو اینترنت هست، تو موبایل من دارم، اگه خواستین رقصشون رو نشون بدم. این دو تا الان اومدن از در اومد، معلوم بود تمرینم کردن از قبل، رقص پیچیده ای هم بود. ای از این ور اومد، ای از این ور، رو با آهنگ شروع کردن به رقصیدن دو تا رئیس جمهورا. حالا به همی همه فوش و ناموسی میدن تو بحثا، بعدم دستا به هم دیگه فلان و قشقش خنده و بشید. یعنی از رقصش بازی، جر و بحثش بازی. حالا اون که واقعیه اینه که بالاخره قدرت تو همین محدوده خاص دست به دست میشه بین تفاوت‌های صوری و ظاهری. میگه اصلا ما باید تو قانون اساسی اختیاراتی برای رئیس جمهور تعریف کنیم که تصمیماتش رو مجبور نشه با توجه به افکار عمومی بگیره، باید با رو افکار عمومی کار بکنه، از طریق رسانه‌ها اونا رو متقاعد بکنه، هرچی میتونه متقاعدتر کنه، که همین کارهایی که میکنن، جلوی دوربین میرقصه، ملق میزنه، اگر بهش بگن لباساتم دریا در میارن، اینا اینجوریه، هر کاری لازم باشه میکنن، گریه میکنن، گریه مصنوعی الکی، جوک میگه، تهدید میکنه، هر کار لازم باشه جلوی دوربین ادا در میارن. اصلا هنرپیشه، هنرپیشگی جزء ذات رئیس جمهور آمریکا باید باشه. ولی در واقع میگه اینا آراء عمومی بعد از تصمیمیه که میگیری، که اونا رو با خودت همراه کنی، ازشون استفاده کنی، سوار موج عمومی بشی، نه اینکه اول از مردم نظر خواهی بکنن بعد بیان تصمیم بگیرن، عکسه. و توجه ویژه دارن حتما به رسانه، همشون تیمای رسانه‌ای دارن، اما قدرت فوق العاده فراوانی رو قانون اساسی آمریکا در اختیار رئیس جمهور رو کاغذ قرار داده و در تمام این 200 خورده ای سالی که گذشته، دهه به دهه اختیارات یک شخص بیشتر و بیشتر شده، کمتر نشده، هم رو کاغذ بیشتر شده، هم میدونین 27 تا نزدیک 30 بار قانون اساسیشون رو تغییر دادن، نزدیک 30 تا متمم نوشتن و که اینجاش خرابه دوباره فلان، از یک جهتی خوبه، از یک جهتی بده، از یک جهتی که چو قانون اساسی نوشته که 30 بار دستش میزنی مصالح رو نمیبینی، از یک طرف هم خوبه، نگاه میکنه مشکلات گیری گرفته سریع عوضش میکنه قانون اساسیشو که منافع اون حاکمان واقعی باید تامین بشه، با مصالح هرچی بیشتر همراهی همه نیروها، سد رفع موانع، این کار رو بکنه. و ضمن اینکه اینم باز همینجا بگم، آمریکا حتی یک بارم قانون اساسیشو به رأی مردم نگذاشت. یه وقتی میگفتن آقا قانون اساسی خب او اول انقلاب به رأی مردم، حالا دوباره به رأی مردم بزنن، عیب نداره، مردم با عملشون، با انتخابات ها، با راهپیمایی دارن نشون میدن. ولی سوال ما اینه کدوم نظام لیبرال دموکرات اصلا قانون اساسیشو به رأی مردم گذاشته حتی یک بار؟ امام قانون اساسی رو اول گفت مردم نماینده تعیین کنید، خبرگان اونا بیان نماینده های شما قانون اساسی انقلاب اسلامی رو بنویسن. بعد که نوشتن باز امام گفت خودتونم به این قانون اساسی مردم خودتونم بیاد نظرتون رو بدید. باز قانون اساسی رو مستقیم به رأی مردم هم گذاشت. تو تجدید نظر هم باز همین کار کردن. تنها کشوری که قانون اساسیشو هم نمایندگان مستقیم مردم نوشتن هم به رأی مردم گذاشتن انقلاب جمهوری اسلامی. خود امریکا که پدر قانون اساسی نویسیه حتی یک بار قانون اساسیش رو و این حدود 30 تا متمم و 30 تا تغییری که دادن حتی یک بار هم به آرا عمومیشون نگذاشتن. اسمش دموکراسی، مردم، نظر مردم، رضایت مردم، اینا همش بازیه و اغلب تصمیم‌های بزرگشون اصلا اول تصمیم گرفتن بعد به مردم خبر دادن و هم اونجوری که خواستن خبر دادن. خب شرایط انتخاب شدن، همین که دو دور بیشتر هم نباشه اینم نبود اصلا تو انتخابات ریاست جمهور. میدونین اصلا محدودیتی نداشت. رضا شما رئیس جمهوری دارین تو آمریکا که 4 دوره پشت سر هم رئیس جمهور شده که آقا ممکنه خب این سوء استفاده کنه، یه باندی درست کنه که دور بعدم باز خودش بیاد فلان فلان. گفتن بله باشه. بعدها به نظرم همین چند دهه پیش دیگه گفتن که دو دور بیشتر نباشه. چرا؟ چون او واشنگتن رئیس جمهور اولشون جورج واشنگتن دو دوره شد بعد دیگه نشد. گفتن از باب سنت رعایت کنیم و الا تا 100 و خورده سال تا همین چند وقت اخیر اصلا قانون اساسیشون حتی محدودیت تو این قضیه هم نداشت. و یک نکته دیگه هم این که حتی رئیس جمهور ببینین حتی قانون گذار میگن قوه مجریه تفکیک قوا، اینم دروغه. قانون گذار اصلی در آمریکا عملا نه اسما رئیس جمهور آمریکاست. یعنی اصلا رئیس جمهور تو قانون اساسی وظیفش این نیست که لایحه قانونی بده، اصلا هم چیزی براش تعریف نشده، ولی در عمل پیشنهاد دهنده اصلی قوانین آمریکا رئیس جمهوره، با اینکه تو قانون نیست اصلا، تو قانون اساسی هم چه اختیاری، ولی او داره میده. فقط سال یک بار باید بیاد در برابر کنگره که نمایندگان مردمن یک گزارشی از اوضاع کشور بده، همین که میتونه کاملا تشریفاتی باشه. یک سالی هم یک بار گزارش اقتصادی برای بودجه و اینا، اینقدر پاسخگوست. و الا غالبا قدرتشون در تمام این مدت با اینکه رو تو قانون اساسیشون هم میشه بیشتر و بیشتر شده این مقدار. و میگه دو سالی دو تا گزارش باید بده، یک گزارش اقتصادی یک گزارش عمومی به اطلاع کنگره برسونه، نه اینکه اول بره از اونا سوال کنه، اونا نظر بدن، اونا لایحه بودجه بنویسن، مجلس این کارا رو بکنه، بعد برای جمهور بگن مثل ما، یا نظر اونا مهمه و دخالت داره در این حد نیست. بله در حد تشریفاتی گاهی هست که فشار و لابیگری و این چیزا هم پیش میاد و بستگی داره اون رئیس جمهور چقدر نفوذ داشته باشه، شبکش لابیاش چقدر نفوذ داشته باشن، چقدر آدم خریده باشه وارد کنگره کرده باشه و از این قبیل. و الا اگه میخواید اختیارات قانونی رئیس جمهور آمریکا رو بدونید چقدره، میگن قوه مجری از قوه مقننه جداست تفکیک قوا، ولی مثلا یکی از رئیس جمهورهای آمریکا روزولت بود. روزولت نزدیک 600 خورده ای بین 600 تا 700 لایحه مجلس رو وتو کرده ظرف 8 سال. یعنی کاری که شورای نگهبان ما اینجا باید انجام بده که وتو کنه بگه آقا این بخش قانون خلاف یا شرع یا قانون اساسیه یا نمیدونم بار مالی داره و هیچ وقت این همه نمیکنه. این یک رئیس جمهورشون ظرف 8 سال دو تا دوره که رئیس جمهور بوده 350 خورده 360 لایحه رو وتوی قانونی کرده و نزدیک 270 نزدیک 300 تاشو وتوی تأخیری کرده. یعنی عملا قوه مقننه تحت کنترل همین شخصه. کدوم تفکیک قوا؟ حتی مهمترین مقامات قوه قضاییه هم توسط رئیس جمهور باید نصب بشن توی آمریکا. او باید نظر بده تا کی بیاد کی نیاد. مثلا بعضی از دادستانای کل اشخاص مهم، قاضی القضات ها، دیوان عالی، بعضی از اینا اصلا رئیس جمهور باید پیشنهاد کنه و بعضیش اصلا خودش باید امضا کنه. مثل همین ایالتی که عرض کردم دعوا بود که برادر بوش فرماندارش بود، قاضی اون ایالت، رئیس قضات اون ایالت منصوب فرماندار بود. یعنی قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه اونجا رو قوه مجریش تعیین میکرد. وقتی هم میگن آقا تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست، باید سه قوه از هم جدا باشن، شما سه قوه تهش باید همه زیر نظر رهبرن، ولی فقیهن. آقا جون شما که تو قانون اساسیت علنا نمیتونه. بعد ما تو قانون اساسیمون این نیست که رهبری و ولی فقیه در جزئیات کارهای سه قوه دخالت کنه و یا پاسخگو باشه. مثلا رهبری که در دادگاه‌های قوه قضاییه دخالت نمی‌کنه که، یا به تو تصمیم‌های وزرا دخالت بکنه، یا توی مجلس بگه آقای فلان، مگر موارد خیلی خاصی که ببینه تنظیم قوا داره به هم میخوره یا داره از چارچوب قانون اساسی و سیاست‌های کلی داره خارج میشه به وضوح، او هم اهرم خیلی کم. مثلا شما از اول انقلاب تا حالا چند بار به اسم تشخیص مصلحت و ولایت مطلقه کلن چند بار داشتین که زمان امام و رهبری دخالت کرده باشه؟ تعداد اینا ده تا هم ده نوبت هم نمیشه در تمام 37 سال. همش هم مصالح عمومی بوده، یا دعوایی بوده با جلوش میگرفتن، یا مشکل خاصی سیستم داشته، بنبستی بوده. این فقط یک رئیس جمهورش میگه نزدیک 300 و خورده 400 لایحه را وتوی قانونی کرده و نزدیک 300 تاشو وتوی تأخیری. خیلی چیز عجیبیه. بعد رئیس جمهورای داریم، مثلا همین ابراهام لینکلن که اینا به عنوان رهبر ایدئولوژیک آمریکا از جمله بهش اشاره میکنن، این آدم اصلا بعضی تصمیمای اساسیشو حتی با کنگره با نماینده های مردم مشورت هم نکرده. تو تاریخ اینا هست. ضمن اینکه رئیس جمهور آمریکا فرمانده کل قوا هم هست. یه تصمیمای رو حتی به کنگره نمیگه، به عنوان فرمانده کل قوا اعمال میکنه. دیگه از این بیشتر تمرکز اختیارات برای یه نفر کدوم تفکیک قوا؟ البته گفتم اینا رو کاغذه، در عمل اون شخصی رو میارن اینجا که عروسک کمپانی‌های سرمایه‌داری، ولی بالاخره تو قانون اینجوری تعریف شده. بعد میگه حتی برای سوبتور سوری مگه هر کسی میتونه بیاد تو کنگره یا تو سنا؟ آدمای خودشونن، مهره دارن، تربیت میکنن، تبلیغات دست ایناست، پول انتخابات دست ایناست، آدما رو میسازن، شناسایی میکنن، بعد تو مهمانی‌ها عکس ازشون بگیرن، پرونده از همشون دارن، همه اینا مشکل دارن دیگه. یک پرونده بگه طرف مثلا با 10 تا خانم یا فلان جا یک دزدی تخلفی رشوه کرده، خودشون اصلا میذارن این کارو بکنه، مدرک داشته باشن که آقا اینا هست، حواست باش. این تا آخر آدم اینا دیگه هستن. یا اصلا بره طرف از یک شهرستانی برمی‌داره میگه آقا چیز ندیده، میگه بیا بیا چیز نشون بدیم، و چیز خورش میکنن. و این آدم یا مرتبه از زیر صفر یک بچه شهرستانی فلان که اصلا امید نداشته، یه مرتبه میبینه داره میره تو کنگره، داره فرماندار میشه. این دیگه هر چی بهش بگن بگن آقا ملق بزن، جلوی همه ملق بزن. آدمای خودشونو میارن، سازماندهی دارن، کنترل میکنن با پول، با رسانه، با تشویق، هر کاری هم میکنه، از التماس و گریه تا اینکه بیاد مهمانی کاخ سفید، بیا با هم عکس برمیداری، میذارن با من عکس برداری. ولی عملا حق وتو واقعی است. شما میدونید حتی کنگره امریکا همه قوانینی که میخواد امضا کنه، اگه رئیس جمهور نخواد و امضا نکنه، اینها قانون نیست. در حالی که ما اینجوری نیست اینجا. اینجا مجلس نماینده‌های ملت قانون مینویسن، رئیس جمهور تمام مجریا باید عمل کنن، حالا عمل نمیکنن و بس دیگه، ولی باید عمل کنن. او اصلا رئیس جمهور باید تا امضا نکنه اونی که تو کنگره تصویب شده قانون نمیشه. کدوم تفکیک قوا؟ آقا اینجا تمرکز قوا نیست. بعد رئیس ملت هم هستن، قهرمان ملت، همه چیز باید به اسم اینا شروع بشه. مثلا فصل بیسبال میرسه، اولین توپ بیسبال رو باید رئیس جمهور بزنه، پرتاب کنه تو بازی‌ها. نمیدونم سفرهای خارجی مدال دادن اینا، تا برسه به اعلام جنگ و صلح دست یک همچه آدمیه. یعنی الان اختیاراتی که شما تو قانون اساسیتون مجموعاً به رهبر و رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس دادین، 80-90% اینا رو یجا دادن به یک همچه آدمی که امثال اینایی که خودش میگه من دائم الخمر همیشه من کنار خیابونا جمع میکرده. میخوام بگم طبق ضوابط دموکراتیک خودتونم نیست. در این حال اعتبار مثلا ملکه انگلیس، شاه انگلیس، یا امپراتور ژاپن، یا رئیس جمهور آلمان، رئیس جمهور سوئیس، که اینا همه تشریفاتیه و بیشتر به عنوان نماد و پدر ملت و اینا مطرحه. پدر ملت هم باز خودشه. همینا هن. از نظر معنوی و سمبولیک هم همینا هستن. وقتی بحران درست بشه و اینکه اینا قهرمانن، اعلان جنگ و صلح هم دست اینه، فرمانده کل قواش هم هست، رئیس سیاست خارجیش هم هست. اینا که دیگه فرصت نیست من عرضمو ختم کنم، تیتراشو میگم، برای همش من سند از این قانون اساسی آمریکا آوردم. رئیس دستگاه اداریش، اصلا آمریکا وزراش هیئت دولت نداره به این شکل که باید هر هفته تشکیل بشه تصمیم بگیرن. وزراش همه در حکم دستیار رئیس جمهورن، یعنی مشاور بدون هیچ اجبار. لذا اصلا اسمشون هم سکرتره، اینا نمیگن منستر، نمیگن، میگن سکرتر، یعنی دستیارن، یعنی آچار فرانسه رئیس جمهورن، وزیر نیستن. هیچ تصمیم جدی اصلا هیئت وزرا تشکیل نمیشه. در امریکا میدونید اینکه هیئت دولتی باشه و وزرا دور هم بشینن، بعد اینا نیست. رئیس جمهور هر وزیر دلش میخواد صداش میکنه، بهش دستور میده برو کارو بکن. بعد یک هیئت دولت دیگه‌ای دارن، بهش میگن کیچن هاوس، یعنی دولت آشپزخانه ای، چون رئیس یک رئیس جمهور اینا تو آشپزخونه خونش رفیقاشو هم حزبیاش اینا رو دعوت میکرد، همینجور که غذا میخوردن و چای میخوردن، کافه و قهوه میخوردن و مشروب میخوردن، بعضی تصمیمای مهم مملکتی رو اونجا میگرفتن، میگفتن دولت واقعی اونجاش، این هیئت وزرا دولت کشکی و تشریفاتیه. یعنی اصلا اینجا وزیر یه کاری بکنه، یه خطایی بکنه، باید بره در برابر نمایندگان مردم در مجلس چیه پاسخگو باشه، استیضاح میشه، ممکنه عزل شه. اصلا در قانون اساسی آمریکا چنین چیزی نیست. مردم و نمایندگانشون نمیتونن هیچ وزارتخانه، هیچ اداره، هیچ وزیری رو احضار کنن، استیضاح کنن یا عزلش کنن. اختیار به طور مطلق دست اون شخصه. من حالا از این نمونه مواردی رو عرض کردم خدمتتون که چون من دیدم بعضی دوستان منفعلن، بعضیا شما رو نمیگم ها، دوستان من دیدم که منفعل میگن آقا بله انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی انتخابات نخو، ولی خب یک دموکراسی ناب، توزیع قوا، تفکیک قوا، توزیع قدرت، نظارت عمومی فلان شست رفته نیست که ما بتونیم تو غرب تو شرق نا بگیم آقا ما دموکراسی داریم. نه خیر آقا جون، قانون اساسیشون هزار تا مشکل داره، اصلا خلاف حرفاشونه، شعاراشونه، باز شعاراشون خلاف اعمالشونه، هم تناقض بین قانون اساسیشونه با شعاراشون، هم تناقض بین شعار و حرف با عملشه، هم تفاوت بین قانون اساسی با مبانی نظری و مانیفست تئوریک لیبرالیزمه. سه چهار تا سوراخ بزرگ توش هست داره. اینا رو هم بدونیم. این سیستم ما دفاع مطلق نمی کنیم. ما به لحاظ اجرایی واقعا مشکلاتی داریم در جمهوری اسلامی. معنی نداره که بعضی بیمه ها، بعضی بانک ها، بعضی نهادهای حکومتی اینا اصلا یک نظارت درستی، شفافیتی، پاسخگویی یعنی چی؟ اینا خلاف هم اسلام، هم خلاف عقل، هم خلاف قانون اساسیه، خلاف همه چیزه. جمهوری اسلامی آفاتی، آسیبایی داره، باید آفت زدایی کنه. اما به لحاظ نظری اون چی که ما به عنوان مبنای انتخابات اسلامی، مردم سالاری دینی داریم، هم رو کاغذ به لحاظ تئوری، هم در عمل اجرا که میشه، اگر نگیم قابل دفاع ترین سیستم در سیستم سیاسی در جهان معاصره، قطعا یکی از قابل دفاع ترین اوناست. من که معتقدم با توجه به حضور ولایت فقیه و مردم تو جامعه، قابل دفاع ترین سیستمه. در این حال اشکالاتی داره که باید برطرف کنه. ارتباط این بحثا با شما برادران عزیز اینه که شما نگهبانان در ورودی این سیستمه. در ورودی یعنی انتخابات. انتخاب برای زندگی شهروندی لازم نیست مردم شرایط عقیدتی سیاسی داشته باشن. آقا من عضو جامعه ام، مثلا من نمیخوام زندگیمو بکنم. حق نداری بگی ببخشید شما از نظر ایدئولوژی یک امتحان ایدئولوژی بده، از نظر سیاسی با کی اصلا نظامو قبول داری نداری. اگر طرف بگه آقا اصلا بنده نه جمهوری اسلامی رو قبول دارم، نه مسلمانم، نه ولی فقیه رو قبول دارم، ولایت فقیه رو قبول دارم، جمهوری اسلامی در برابر او همچنان مسئوله، شهروند این جامعه است، زیر سایه حکومت اسلامی داره زندگی میکنه. میگه تا وقتی قانون شکنی نکنی، امنیت شما، امکانات رفاهی شما به عنوان یک عضو جامعه کاملا محترم، ولو مخالف ما باش، تخلف قانونی نکن. اما آیا این کافی است برای که طرف بیاد بشه حاکم، جزء حاکمان این کشور؟ یعنی بگه من میخوام برم تو مجلس، من میخوام رئیس جمهور بشم، من میخوام وزیر بشم، من میخوام شهردار بشم برم تو شورا، من میخوام برم رهبر رو انتخاب کنم مثلا تو خبرگان اینا. نه دیگه، چون تا اینجا حریم شخصی تو بود. کسی نباید تحقیق کنه تو مسلمانی، کافری، فاسدی با تقوایی، بعد بگه که اگه بی تقوای برق بهش ندین، آب و برق خونش رو قطع کنین، اگر نه از نظر چیزی نظام رو مثلا قبول داره، آب و برق بهش بدین مجانی هم حساب کنه، هم چیزی نیست. مواظب امنیت خونش باشین، اگر نه نباشین، زباله های خونش رو اینو برین جمع بکنین، اون رو نه، مشکل اعتقادی و اخلاقی داره، زباله های خونش رو جمع، همچی چیزی ما نداریم، اون مسئله شخصی طرفه. اما اگر همین آدم بخواد بیاد تو حکومت بگه آقا من میخوام برم رئیس جمهور بشم، برم نماینده بشم، وزیر بشم، وکیل بشم، دیگه اینجوری نیست. چون از این لحظه تو میخوای وارد حریم عمومی بشی، یعنی میخوای بری مسئول، رئیس بشی، یک جایی تصمیم گیری بشی. یعنی چی؟ یعنی تو میخوای برای مردم تصمیم بگیری، برای جانشون، مالشون، ناموسشون، آبروشون. حالا دیگه کافی نیست که تو اعتقادات شخصی، باید یک چیزایی رو قبول ببینیم قبول داری یا نداری، یک حداقل اعتقادی، اخلاقی، عملی باید در تو باشه، یه حداقلی. این باید این صلاحیت داشته باشی و الا تو که بر مردم نباید مسلط بشی. خب ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.